بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات کتاب اشارات و تنبیهات را رسیده بودیم به نمط چهارم، فصل سیزدهم. در فصل دوازدهم مطالبی را مربوط به و سلسله نامتناهی خدمت شما عرض کردیم. در این فصل سیزدهم ادامه همون مباحث هست، منتها مطلب جدیدی رو ابن سینا بهش اشاره می کنند، همانطور که عنوان بحثم اشاره گذاشته شده. مطلبم این هست که ایشون می خوان بگن که همانطور که کل سلسله ممکن الوجودها علت خارج از خودشون باید داشته باشن، که ما در اون فصل دوازدهم جلسه پیشین این رو بحث کردیم، گفتیم که سلسله ممکن الوجودهایی که تحقق پیدا می کنند نمی توانند علتشان داخل در خود سلسله باشد، باید علت این ممکن الوجودها حتما خارج از سلسله باشد. توضیح دادیم، محظوراتش رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اگر دوستان یاد گرفتند که گرفتند، اگر یاد نگرفتند دوباره باید فایل صوتی مربوطه رو گوش بدن. در این فصل ابن سینا میخوان بفرماین که اگر ما علتی را خارج از سلسله نامتناهی برای سلسله در نظر بگیریم، قطعا اون علت بیرون از سلسله نامتناهی علت تک تک آحاد سلسله هم خواهد بود. چرا؟ دلیلش روشنه. مگر پیش از این در جلسات پیشین خدمت شما عرض نکردیم از زبان خواجه نصیر طوسی اقسام مجموعه و سلسله رو خدمت شما گفتیم و توضیح دادیم که گاهی مجموعه مجموعی است که اثر جدیدی از اجتماع اجزا حاصل می شود و گاهی مجموعه به گونه ایست که اثر جدیدی از اجتماع اجزا حاصل نمی شود. این سلسله ممکن الوجود ها که سلسله نامتناهی هستند و محل بحث ماست، جزو اون دسته از مجموعه ها قرار می گیره که از اجتماع اجزای اون مجموعه اثر جدیدی حاصل نمی شود. دقت می کنید، یعنی مجموع سلسله چیزی غیر از آحاد سلسله نخواهد بود. مجموعه سلسله چیزی غیر از اجزاء سلسله نیست. و تفاوت سلسله یا به تعبیر ابن سینا جمله با تک تک آحاد و اجزاء اون سلسله یک نوع تفاوت اعتباری است، مثل ارتباطی که میان جامعه و افراد جامعه هست، ارتباطی که میان سربازان و لشکر هست. لشکر چیزی غیر از مجموعه سربازان نیست، جامعه چیزی غیر از مجموعه افراد نیست. خب اگر این مقدمه را بپذیریم، این نتیجه منطقی به دست میاد که اگر علتی برای سلسله یا جمله فرض بشود، قطعا اون علت آحاد سلسله نیز خواهد بود، زیرا میان سلسله و آحاد سلسله دوگانگی نیست که علت سلسله بخواد چیزی غیر از علت آحاد باشد. حالا بخوایم دلیل ابن سینا رو به صورت قیاس استثنایی شکل منطقی بهش بدیم و فهمش آسان‌تر بشه، اینطوری تعبیر می‌کنیم: اگر علت سلسله همان علت آحاد نباشد، لازم می‌آید که آحاد، یعنی آحاد سلسله، اجزای سلسله نیازمند به علت سلسله نباشند. چرا؟ چون فرض اینه که سلسله چیزی غیر از آحاد نیست. به دیگر سخن لازم میاد که علت سلسله علت خود سلسله هم باشد و هم نباشد. علت سلسله باشد چون فرض اینه که علت بیرون از سلسله هست و میخواد سلسله ممکنات رو پدید بیاره. این فرض رو در فصل دوازدهم بحث کردیم. از اون ورم دارید میگید که علت سلسله علت آحاد نیست. خب اگر علت سلسله علت آحاد نباشه، معنیش اینه که خب آحاد هم که چیزی غیر از سلسله نیست. معنیش اینه که این علت بیرون از سلسله هم علت سلسله هست هم علت سلسله نیست، چون شما آحاد سلسله را چیزی جدای از سلسله فرض نمی کنید. پس اگر آحاد چیزی جدای از سلسله نباشند، قطعا علت سلسله برابر با علت آحاد سلسله خواهد بود. این مطلب رو که توضیح میدن، در ادامه یک نکته ای رو میگن، اون هم این هست، میگن حالا استدراک در واقع میکنن، بلا ربما کانه یک استدراکه، میفرمایند بله ممکنه چیزی علت برای برخی از آحاد باشد نه علت برای مجموعه سلسله، این اشکالی ندارد. مثلا فرض بگیرید یک سلسله نامتناهی از ممکن الوجودها داریم، یه علتی را در نظر بگیرید که علت برخی از این موجودات ممکن هست نه علت همه، خب این فی نفسه که اشکالی نداره. ولی اگر کسی چنین فرضی رو مطرح بکنه، بگه آقا یه علتی میتونیم فرض بکنیم که علت بخشی از سلسله باشد، مثلا مثل مثلا عقول ارضی یا رب النوع که علت انواع مادی زیر مجموعه خودش هست، مثلا میگن رب النوع انسان، عقل ارضی انسان طبق مبنای اشراقیون علت هستی بخش است برای انواع مادی و افراد مادی که در مادی انسان که در عالم طبیعت هست، یا مثلا رب النوع پرندگان علت هست برای تمامی پرندگانی که در عالم ماده هست. خب اینجا شما هر رب النوع را علت میگیرید برای بخشی از سلسله ممکنات، مثلا رب النوع انسان علت افراد انسان در عالم طبیعت، رب النوع پرندگان مثلا علت پرندگان هست و هاکذا. هر نوع مادی یک عقل ارضی دارد که هم ایجاد کننده اون انواع مادی است و هم تدبیر کننده او. خب اگر چنین فرضی مطرح بشه، فی نفسه محظور عقلی نداره یک علتی فرض بشه که علت بخشی از این سلسله باشد، ولیکن اون چه که روشن هست اینه که این علتی که علت بخشی از این آحاد هست، علت بخشی از اجزای سلسله هست، دیگه نمیتونه علت مجموعه سلسله باشد به طور کلی. این چیز روشن نیست، یعنی شما نمیتونید علت مجموعه سلسله را چنین چیزی فرض بکنید. اگر علت مجموعه سلسله باشه، معنیش اینه که علت همه آحاد سلسله هست نه علت برخی از آحاد. خب این مطلبی بود که ابن سینا در اون 3 سطر از عبارت خودشون در فصل 13 بهش پرداختن. خواجه نصیر طوسی همین توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم رو در شرح عبارات ابن سینا مطرح میکنند، ولیکن در ادامه و در پایان بحث این بخش شرح این عبارات به سخن فخر رازی گریز میزنن، یعنی یک اشارهی به سخن فاضل شارح که همون فخر رازی باشه میکنن و در واقع سخن ایشون رو نقد میکنن. بر اساس توضیحی که خدمت شما دادیم و خواجه نصیر هم همین شرح رو از عبارت ابن سینا ارائه کرده، ما گفتیم که ابن سینا اینجا میخواد بگه که چون سلسله و آحاد سلسله یک چیزند، او علت بیرون از سلسله که علت سلسله هست قطعا علت آحاد و اجزای سلسله نیز خواهد بود. ولیکن فخر رازی مراد ابن سینا رو یک چیز دیگری تبیین کرده. فخر رازی میگه که ابن سینا در فصل 13 یعنی در همین فصل میخواد بگه که برخی از آحاد نمیتونن علت سلسله باشند، لذا میاد تبیین میکنه که بعض الآحاد علت همه آحاد نیستن. چرا؟ چون بعض الآحاد نه علت خودشون هستن و نه علت علتهای خودشون. وقتی که بعض الآحاد علت خودشون نبودند و علت علل خودشون هم نبودند، پس این بعض الآحاد به بداهت عقلی نمیتوانند علت مجموعه سلسله باشند. در واقع فخر رازی میخواد بگه که ابن سینا اینجا میخواسته محال بودن علیت بعض الآحاد رو نسبت به مجموع سلسله بگه، در حالی که طبق بیان خواجه نصیر ابن سینا اینجا میخواد چی رو اثبات کنه؟ میخواد اثبات بکند علیت اون سلسله را برای آحاد، یعنی میخواد بگه که اون علتی که علت بیرون از سلسله هست همان علت، علت آحاد سلسله نیز هست. در واقع بر اساس سخن خواجه نصیر و فخر رازی دو مدل برداشت از عبارت ابن سینا صورت گرفته. خب ما کدوم رو تایید میکنیم؟ ما حرف خواجه نصیر رو تایید میکنیم. چرا؟ خواجه نصیر در نقد سخن فخر رازی اینجوری میگه، میگه اگر مراد ابن سینا این بود که بخواد علت نبودن بعض الآحاد برای سلسله رو اثبات بکنه، دیگه نمی اومد در آغاز سخن خودش در اون سطر اول که دارید میبینید چی تعبیر بکنه، مثلا بگه کل علت جملتن هی غیر شیء من آحادها، با اینکه اون بالا اومده گفته که کل سلسله به یه علت بیرونی نیازمنده و اون علت واجبه که همان گونه که علت سلسله هست واجب است که علت آحاد سلسله باشد. او ظاهر عبارت ابن سینا در ابتدای سخن داره حرف و برداشت خواجه نصیر رو تایید میکنه و خواجه نصیر اون عبارت را کل و علت جملتن رو در واقع معید برداشت خودشون میارند. من بخوام ساده تر کنم اینجوری میگم، میگم که خواجه نصیر میخواد بگه که اگر بنا بود مراد ابن سینا این باشه که بعض الآحاد نمیتونن علت مجموعه سلسله باشند، اگر مراد این بود اون وقت باید در ظاهر عبارت ابن سینا یه کلمه، یه عبارتی، یه جمله میآمد و اینو نشون میداد، در حالی که اون چه که در ظاهر عبارت ابن سینا آمده همان برداشتی است که خواجه نصیر ارائه داده. یعنی ابن سینا میخوان بگن که اگر علت بیرون از سلسله برای سلسله ممکنات فرض بشه، اون علت، علت آحاد هم، آحاد اون سلسله هم خواهد بود و نباید گمان بشود که علت سلسله چیزی است و علت آحاد سلسله چیز دیگری است. خب این بحث ابن سینا در فصل 13 هم با او شرح خواجه نصیر طوسی و نکته‌ای که در مورد بیان فاضل شارح یعنی فخر رازی گفته شد تمام شد. متن رو نگاه کنید، متن ابن سینا را. الفصل الثالث، الفصل الثالث و عشر، اشارتون کل علت جملتن هی غیر شیء من آحادها فهی علتون اولا للآحاد ثم للجمله. هر علت سلسله، جمله رو گفتیم چی ترجمه کنید؟ سلسله، اون سلسله نامتناهی. هر علت سلسله‌ای که آن علت غیر چیزی غیر از آحاد سلسله باشد، یعنی اون علت بیرون از سلسله باشد، داخل در سلسله نباشد، فهیه اون علتی که بیرون از سلسله هست، علتون اولا للآحاد، اولا باید علت برای آحاد باشد، ثم للجمله، سپس علت برای جمله و سلسله آحاد باشه. به بیان دیگه ایشون گویی میخوان بگن چون سلسله و جمله نتیجه آحاد و اجزای سلسله هست، لذا اگر علت بیرون از سلسله فرض میشه، اولا باید اون علت بیرون از سلسله را به آحاد سلسله نسبت بدید، بعد که به آحاد نسبت دادید، اسناد علیت به آحاد برابر خواهد بود با اسناد علیت به مجموعه سلسله. چرا؟ زیرا آحاد چیزی غیر از مجموعه سلسله نیستند. یعنی از هر دو طرف میتونید بگید، هم میتونید بگید اگر علتی برای سلسله فرض بشه این علت همون علت آحاد است، هم میتونید بگید اگر علتی برای آحاد فرض بشه این آحاد همون علت سلسله هست، تفاوتی نمی کنه. و الا فلتکن الآحادو غیر محتاجتن الیها فالجملتو اذا تمت به آحادها لم تحتج الیها. و الا، یعنی اگر پذیرفته نشه. چی نه پذیرفته نشه؟ اگر این سخن که علت سلسله همان علت آحاد است پذیرفته نشود، چی لازم میاد؟ فلتکن الآحاد و غیر محتاجت الیها، لازم میاد که آحاد سلسله نیازمند علت سلسله نباشند. چرا چنین چیزی لازم میاد؟ چون آحاد سلسله چیزی غیر از خود سلسله نیست. فالجملتو اذا تمت، پس مجموع سلسله اگر تمام بشود با آحادش لم تحتج الیها. اگر فرض بر این باشد که مجموع سلسله چیزی جز آحاد سلسله نیست، یعنی فقط با آحاد تمام می شود، به این معنا که مجموعه سلسله چیزی غیر از آحاد نیست، چه محظوری پیش میاد؟ لم تحت جلیها، لازم میاد که این جمله یا سلسله نیاز به اون علت نداشته باشه. ای عبارت فل جملت و اذا تمت عطف به عبارت فل تکن الاحاد و غیر محتاجت الیهاست. در واقع محظور گویی یک کسی میگه که چرا آقا لازم میاد که، چرا اگر علت سلسله غیر از علت آحاد باشه لازم میاد که آحاد نیاز به علت نداشته باشن؟ چرا ای فل جملت و در واقع تعلیل اونه، زیرا اون جمله و سلسله اگر همان آحادش باشد لازم میاد که اون در واقع سلسله نیازمند به علت نباشد. اگر علت آحاد را با علت سلسله یکی ندانیم، همین که بگی آحاد نیاز به علت در واقع علت بیرون از سلسله ندارد، گویی گفته ای خود سلسله نیاز به علت بیرونی ندارد، چون اینا دو چیز نیستن که شما دو تا علت براش فرض بکنی. تفاوت میان سلسله و آحاد سلسله تفاوت اعتباری است. بلا، این بلا یک استدراکی است، نکته ای سالا تو بعضی از نسخه ها چی آمده؟ بل آمده، بل یعنی استدراک میخواد بکنه. رب ما کان شیء ما علتن لبعض الاحاد دون بعضن فلم یکن علتن للجملت علی الاطلاق. بله، چه بسا ممکنه یه چیزی علت برای برخی از آحاد باشد، نه علت برای مجموعه سلسله. بله، یک چیزی، یک شیء ما، مای مبهم است، یک چیزی علت باشد برای بعض آحاد دون بعضن، یعنی علت بعضی از آحاد باشه ولی علت بعض دیگر نباشد. اگه اینجور فرضی بشه، این علتی که علت بعض الاحاد است و علت بعض دیگر نیست، مثل مثال عقل ارضی که خدمت شما عرض کردم، مثلا رب النوع، مرب النوع انسان علت بعضی از آحاد سلسله هست که همون افراد انسان باشن در عالم طبیعت، دیگه رب النوع انسان علت پرندگان مثلا نیست. در این صورت فلم یکن، خب این فی نفسه که فرض غلطی نیست، این فی نفسه فرض درستی است، همونطور که حاجه نصیر در شرحش میگن، ولیکن فلم یکن علتن للجمله الاطلاق، چیزی که علت بعض الاحاد باشه او دیگه نمیتونه علت مجموع سلسله باشد. این علل اطلاق یعنی مطلقاً، این مطلقاً یعنی همه اجزای سلسله، دقت میکنید؟ یعنی اگر علتی علت بعض الاحاد باشد فی نفسه این فرض درسته، ولیکن دیگه اون علت بعض الاحاد رو شما نمیتونی به مجموع سلسله نسبت بدید، روشنه؟ چون خود اون علت بعض الاحاد خود داخل در سلسله هست و ما پیش از این در فصل 12 هم گفتیم که علت سلسله نامتناهی باید بیرون از سلسله نامتناهی باشد. دیگه چون بنا داریم که عبارات خواجه رو نخونیم، فقط شرحش رو بگیم، از خواندن عبارات خواجه نصیر صرف نظر میکنیم و میریم وارد فصل 14 هم میشیم. در فصل 14 ابن سینا وارد تبیین یکی از براهین ابطال محال بودن تسلسل نامتناهی میشن. شما میدانید پیش از این هم در کتاب‌های بدایه و اینها یا نهایه، اگه خونده باشین در کتاب‌های بدایه و نهایه خوانده اید که ما براهین متعددی داریم بر ابطال تسلسل نامتناهی در ناحیه علل، تقریبا بعضی ها 10 تا، بعضی ها تا بیشتر، همه نزدیک 30 تا برهان شمردن. بعضی از براهین براهین ریاضیه، بعضی هاش براهین فلسفیست. برهان اسد و اخسر فاراوی داریم، برهان همین وسط و طرف داریم، برهان تطبیق داریم و و موارد بسیاری. این برهانی که ابن سینا به پیروی از ارسطو و فاراوی میارند که یکی از براهین ابطال تسلسل هست، معروف به برهان وسط و طرفه. در این فصل 14 ابن سینا یک اشاره اجمالی میکنن به بحث، ولیکن در فصل 13 این بحث رو در فصل 15 این بحث رو تکمیل میکنن. در واقع فصل 14 و 15 رو باید چیکار کنیم؟ باید یک فصل به حساب بیاریم. حالا درست اینجا 14 15 کردن، ولی اینا یک چیز رو میخواد بگه، یعنی این فصل 14 میشه مقدمه ای برای بیان تفصیلی اون فصل 13. در این دو فصل، فصل 14 و فصل 15 که فصل 15 میشه بیان تفصیلی این فصل 14، ابن سینا میخوان با استفاده از برهان وسط و طرف تسلسل رو چیکار کنن؟ تسلسل رو ابطال بکنن، تسلسل نامتناهی در ناحیه علل رو میخوان ابطال بکنن. البته ابن سینا در دیگر آثار خودش گفته در اون الهیات شفا و اینها، مثلا گفته که این برهان وسط و طرف رو ما در ابطال تسلسل نامتناهی در ناحیه علت فاعلی تقریر میکنیم. یعنی ما میخوایم اینجا بگیم که علل فاعلی یعنی علل هستی بخش نمیتوانند تا نامتناهی پیش بروند، ولیکن خود ابن سینا جاهای دیگه تصریح کرده گفته که این برهان وسط و طرف در ابطال تسلسل نامتناهی همه علل اربعه ارسطویی مطرح میشه. یعنی این برهان وسط و طرف رو شما میتونید در ابطال تسلسل در ناحیه علت فاعلی استفاده کنید که اینجا ما داریم استفاده میکنیم، در ابطال تسلسل نامتناهی علت غایی، علت سوری و علت مادی هم میتونید از این برهان وسط و طرف استفاده بکنید، البته مشروط به این که پذیرفته بشود. خب ما ابتدا این برهان وسط و طرف ابن سینا رو تقریر میکنیم، ولیکن از بیرون یک نقدهایی که بر این برهان شده هم خدمت شما خواهیم گفت تا فلسفه را از روی تحقیق فرا بگیرید نه از روی تقلید. هم آیت الله مصباح در تعلیق عربیشون بر نهایت الحکمه یک نقدهایی وارد کردن و هم آیت الله جوادی عاملی در کتاب رحیق مختوم که شرح اسفار هست نقدهایی را بر این برهان اقامه کردن. ما قبل از اینکه این نقدها رو بگیم که شما یکم سطح علمیتون بالاتر بره، خود این برهان رو اول تقریر میکنیم، بعد ببینیم آیا اون نقدها چیست و چگونه ارزیابی میشود. خب بنده بخوام ساده براتون این برهان رو بگم. اولا خود ابن سینا بسیار مختصر به تبیین برهان پرداختن، خواجه نصیر هم خیلی ضعیف شرح دادن این بخش رو و نتونستن اونگونه که باید و شاید حق مطلب رو ادا بکنند، ولیکن بنده از بیرون این رو کامل برای شما تقریر میکنم اون مقدماتی که داره، بعد ببینیم به کجا میرسیم. در برهان وسط و طرف فرض اینه، در این سلسله نامتناهی که ما تا کنون فرض میکردیم و بحث میکردیم، سلسله نامتناهی ممکن الوجودها، در این سلسله نامتناهی ممکن الوجودها ما فرض رو بر این گذاشتیم که یک وجودهایی داریم که فقط معلولند. کدوم وجودها فقط معلولند؟ وجودهای مادی، وجودهای مادی که در پایان سلسله طولی هستی قرار میگیرند. اگر از اون بالا شما بیایید پایین، عالم عقل، عالم مثال، بعد عالم ماده است. البته عالم مثال برای فلاسفه مشاء اثبات نشده بود، ولیکن فلاسفه اشراق سهروردی و بعد ملا صدرا به اون مبانی خاص خودشون تونستن اثبات بکنند. به ویژه ملا صدرا از همه بهتر تونست عالم مثال رو اثبات بکنه. حالا خلاصه از این جهت که بین عالم مجردات و عالم ماده رابطه طولی هست و رابطه علی و معلولی، تفاوتی میان فلاسفه مسلمان اعم از مشاء اشراق و حکمت متعالیه نیست. لذا اگر شما سلسله نامتناهی از ممکن الوجودها رو فرض بکنید، در پایان این سلسله وجودهای مادی قرار میگیرند که اینا فقط معلولند، اینا نمیتونن علت فاعلی باشن. چرا؟ چون میدانید که موجود مادی نمیتواند علت هستی بخش باشه. مراد از علت فاعلی در فلسفه و در الهیات تو این بخش علت هستی بخش است. علت فاعلی علتی است که وجود معلول را افاضه میکند. خب موجود مادی که نمیتونه هستی بخش باشه، موجود مادی نهایتاً علیتی که میتونید بهش نسبت بدید علیت اعدادی است، علت ناقصه، مثلا علت معده میتونید در نظر بگیرید. یعنی موجود مادی زمینه پیدایش یک موجود مادی دیگر رو فراهم میکنه، نه اینکه به موجود مادی دیگر وجود ببخشد. مثلا پدر و مادر زمینه تولد فرزند انسان را فراهم میکنن، خود پدر و مادر که وجود نمیبخشند به فرزند انسان، اونها زمینه سازند. لذا نقش پدر و مادر در تولد فرزند انسان نقش اعدادی است. یعنی علیت پدر و مادر از نوع علیت معده هست. علت معده هم که خواندید، یعنی علتی که زمینه پیدایش موجود دیگر رو فراهم میکنه، ولیکن خودش وجود نمیده، بلکه زمینه ساز افاضه وجود یک موجود از سوی علت فاعلی می شود. دقت می کنید، مثلا خاک با اون مواد معدنی که دارد، وقتی بذر در دل خاک کاشته میشه، این خاک با مواد معدنی خودش زمینه رشد بذر را پدید می آورد، ولیکن رشد بذر معلول اون علل مجردی است که حالا یا مجردات مثالی هستند بنابر مبانی حکمت متعالیه و بعدا مجردات عقلی بالاتر از اونها، و یا مجردات عقلی هستند بنابر مبنای فلسفه مشا و حتی فلسفه اشراق. حالا تو فلسفه مشا به عقل فعال نسبت میدن، تو فلسفه اشراق به عقول ارضی یا رب و نو نسبت داده میشه. خب این مقدمه رو داشته باشین. پس در سلسله نامتناهی در پایان این سلسله ما موجودات مادی رو داریم که اینا نمیتونن علت فاعلی باشن، اینا فقط معلولند، اینا به واسطه علل مجرد پدید آمدن. خب از اون ور هم در این سلسله نامتناهی موجودات دیگری داریم که نسبت به یک دیگر هم علتن هم معلول. مثلا وجود الف رو در نظر بگیرید، وجود الف مثلا وجود مادی است. تنها ویژگی که از وجود الف ما میتونیم ازش انتظار بکنیم معلول بودنه. وجود الف فقط معلول است، درسته؟ بعد وجود الف به واسطه وجود ب به وجود آمده. این وجود ب از آن جهت که وجود الف رو پدید آورده بهش میگن چی؟ علت. ولیکن این وجود ب از آن جهت که خودش معلول وجود جیم هست میشه معلول، یعنی به دو اعتبار وجود ب هم علت است هم معلول است. اگر وجود ب رو نسبت به وجود الف بسنجید خب میشه علت، چون وجود الف رو پدید آورده. ولیکن اگر همین وجود ب رو نسبت به وجود جیم بسنجید، این میشه چی؟ معلول او، چون وجود جیم او را پدید آورده. دوباره نقل کلام به وجود جیم که بکنید، وجود جیم نسبت به وجود ب پدید آورنده اونه، لذا علت. همین وجود جیم نسبت به وجود دال میشه چی؟ میشه معلول. دقت میکنید، دوباره وجود دال هم همینطور میرید مثلا بررسی میکنید، میبینید هم علت هم معلول، هم علت هم معلول. هر چقدر این سلسله نامتناهی رو شما ادامه بدید، به وجودی که فقط علت باشه نمیرسید، چون اگر به وجودی که فقط علت برسید دیگه سلسله نامتناهی نمیشه، که سلسله آغاز و پایان خواهد داشت. دقت که حداقل از ناحیه آغاز متناهی خواهد بود، یعنی به یک علتی ختم میشه که دیگه اون علت معلول نیست و به تعبیری واجب الوجود به ذات است. دقت کردین؟ خب حالا این سلسله نامتناهی رو که تحلیل میکنیم، حداقل دو تا عنوان ازش انتظار میشه. یک، موجوداتی مییابیم که فقط معلولند. دو، موجوداتی مییابیم که هم علتن هم معلول. ولی دیگه توی سلسله نامتناهی موجودی نمییابیم که فقط علت باشد، چون اگر اینو پیدا کنی مطلوب ما ثابت میشه و دیگه سلسله نامتناهی نخواهد بود. حالا ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه اگر ما این وجودها رو تحلیل بکنیم، یعنی چی؟ یعنی اگر ما بیایم وجود معلول را و وجودهایی که علت و معلول با همند اینها رو تحلیل بکنیم، از میبینیم هر کدوم از اینا یه ویژگی دارند. ویژگی اون وجودی که فقط معلوله اینه که طرف سلسله هست، طرف ویژگیش اینه که طرف. ویژگی وجودهایی که هم علتن هم معلول اینه که اینا چی هند؟ وسط سلسله هستن. اینا رو بهشون میتونیم وسط بگیم. دقت میکنید؟ حالا شما مثلا مثال های دیگه هم میتونید بزنید. مثلا فرض بگیرید ما مثال هایی میزنیم، مثلا حالا مثال فرزن بگید که آقا یه سه تا عدد فرض بگیرید، مثلا بگید 1 2 3. خب این 1 2 3 به صورت یک زنجیر تصورش بکنید. میگن این یک در نظر نبگید 2 3. خب میگن این عدد 3 وقتی دقت میکنیم میبینیم این طرف قرار گرفته در یک سو است، یعنی طرفه، طرف یعنی سو، یک سویه. این عدد 2 مثلا در وسط هست و عدد 1 میشه آن طرف دیگر. یعنی شما در هر حلق، هر جایی که یک حلقه زنجیروار تصور بکنید، میان حلقات این زنجیر میتونید طرف و وسط در نظر بگیرید. همین بند انگشتان شما سه بندیست مثلا در نظر بگیرید، بند مثلا سمت چپی میشه یه طرف، بند سمت راستی میشه طرف دیگر، این وسطی هم که بهش میگن وسط. پس ما مفهوم طرف و وسط رو میتونیم از وجودهایی که در این سلسله نامتناهی هستن انتزاع بکنیم. چگونه؟ وقتی اون موجوداتی که فقط معلول هستند رو در نظر میگیریم، میبینیم این عنوان طرف یعنی طرف سلسله رو به خودش اختصاص میده، چون ما سلسله نامتناهی دیگه یعنی یه زنجیری داریم تصور، یه زنجیره‌ای داریم تصور میکنیم. وقتی وجودهایی که هم معلولن و هم علت رو در نظر میگیریم، از این وجودهایی که هم معلولن و هم علت مفهوم وسط رو انتزاع میکنیم. خب حالا اگر بنا باشه مفهوم وسط انتزاع بشه از وجودی که هم معلول هم علت، اون وقت این وسط چون رابطه وسط و طرف رابطه تضاعفه، دقت میکنید، رابطه وسط و طرف رابطه تضاعفه، همین که وجود وسط رو اثبات بکنید، همین که وجود وسط اثبات بشه، وجود دو طرف باید اثبات بشود. یعنی نمیشود وسط تحقق داشته باشد ولیکن دو طرف این وسط تحقق نداشته باشه. هر جا عنوان وسط تحلیل بشه و انتزاع بشه، پیش فرضش اینه که این وسط دو طرفی دارد که این وسط قرار گرفته دیگه. اصلا وسط یعنی چی؟ هر وقت میگی وسط یا متوسط مثلا، میگی آقا متوسطه این، یعنی نه زیاد است نه کم است. میگی میانه است، متوسطه، یعنی نه افراط است نه تفریط است. خب اگر افراط و تفریط به عنوان دو طرف وجود نداشته باشه، این اعتدال و میانه و متوسط انتظام میشه؟ خیر. دقت میکنی؟ یعنی هر جا عنوان وسط انتظام بشه، از این چون میان وسط و طرفین تضاعفه، از اونجا اثبات میکنیم که این وسط ما دو طرف دارد. خب چجوری میشه دو طرف داشته باشه تو بحث ما؟ تو بحث ما اگر وجودی که هم معلول هم علت رو وسط فرض بگیریم، دو طرف این وجود میشه یک، وجودی که فقط معلول است، دو، وجودی که فقط چیه؟ علت است. دقت کردین؟ چجوری میتونید شما برای موجودی که هم معلول هم علت و ازش عنوان وسط رو انتزاع کردید، چجوری میتونید طرف رو براش در نظر بگیرید؟ وقتی که این طرفش معلول فقط باشد، آن طرفش علت فقط باشه. خب معلول فقط رو که داریم، موجودی که هم معلول هم علت به عنوان وسط اینم که داریم، پس یه وسطی داریم، یه طرفش محقق شده، او طرفش که همون معلول فقط هست، میمونه طرف دیگر، او طرف دیگر هم باید محقق شده باشد. چی اون طرف دیگه؟ طرف دیگه اینه که فقط علت باشد. خب پس ما دو طرف پیدا شد برای ما، یک فقط علت است یه طرف، این طرف دیگر فقط معلول است، وسط هم هم علت هم معلول. اینجوری کشف میکنیم که نمیشود وسطی که هم معلول هم علت و ما از اون وجودی که معلول و علت عنوان وسط رو انتزاع کردیم تحقق داشته باشد، ولیکن دو طرف این وسط تحقق نداشته باشد، چون دو طرف این وسط رابطش با وسط رابطه تضاعفه. تضاعف رو شما خوندین دیگه، تضاعف به دو مفهومی گفته میشود که تصور یکی مستلزم تصور دیگری و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است. مثلا پدری و فرزندی، بالایی و پایینی، علت و معلول، بله، عاشق و معشوق. شما وقتی میتونی علت فرض کنی که معلولی باشد، وقتی میتونی معلول رو تصور کنی که علتی را پیش از این هم به معیت رو تصور کنی، یا بگید وقتی که علت تحقق دارد معلول تحقق دارد، و وقتی که معلول تحقق دارد علت تحقق دارد. وقتی پدر است فرزندی هست، وقتی فرزندی هست پدری هست. لذا گفته میشه که متضاعفان دو امر وجودی هست که تصور یکی مستلزم تصور دیگری است در ذهن، و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است در خارج. اینو شما خوندید. در اینجا هم اگر وسط تحقق پیدا بکند، خب چون میان وسط و دو طرفش تضاعف هست، میتونیم کشف کنیم که دو طرف هم تحقق پیدا کرده اند. خب دو طرف چیه؟ دو طرف یکیش معلول فقط، دیگری علت فقط. پس سلسله نامتناهی نمیتونه نامتناهی باشه به این معنا که به وجود یا موجودی که فقط علت است ختم نشود، بلکه باید به موجودی که فقط علت و معلول نیست ختم بشود تا عنوان وسط معنا داشته باشه و تحقق داشته باشد. خب این خلاصه استدلال چی بود؟ وسط و طرف، یا برهان وسط و طرف در اثبات ابطال تسلسل، که معمولا پیروان ابن سینا و دیگران خیلی ها پذیرفتن، خود خواجه نصیر همه پذیرفتن، حتی فخر رازی هم ایرادی متوجه این برهان نکرده، ولیکن از میان متأخران ما دو تا نقد، یکی از استاد مصباح یزدی در تعلیقه عربیشون بر نهایه که دو تا نقدشون وارد میکنن، دو تا هم نقد از استاد جوادی آملی، آیت الله جوادی آملی در شرح اسفارشون هست. من از هر کدوم از این دو بزرگوار یک نقد رو میگم، یک نقد رو. حالا دو تا نقد استاد جوادی رو در اون شرح تدریسایی که در کتاب نهایه داشتیم اونها گفتم، اگر خواستید فایلاش آماده هست، خواستیدون رو میتونید گوش بدید. نقدی که استاد مصباح وارد میکنه و به نظر من قابل تأمله، میشه روش تأمل کرد و پذیرفت از ایشون، اینه که شما که میگید وسط و طرف متضاعفند، این حرف درستی است، تو که این کسی اختلاف نداره. حالا اینو من دارم تقریر میکنم و اینجوری بیانیشون رو میخوام ساده سازی کنم. وسط و طرف دو امر متضاعفند، بله، ولی در این سلسله نامتناهی اصلا شخص هنوز وجود طرف رو نپذیرفته تا بحث وسط مطرح بشه. بله، طرف وقتی طرف است، یا بگید وسط وقتی وسط است که دو طرفش پذیرفته بشه دیگه. خب تو سلسله نامتناهی طرف میگه که، یعنی اون شخصی که میگه آقا به خدا ختم نمیشه، چی میگه؟ میگه آقا یه معلول داریم، از یک علت دیگری پدید آمده و دوباره اون علتم معلول علتی دیگه است، اون علتم معلول علت، همینجور برو، دقت میکنی؟ همینطور برو بالا. اصلا طرف را قبول ندارد برای سلسله که با تحلیل مفهوم طرف وسط را انتظار بکنه و او طرف دیگه هم به تبعش اثبات بشود. او اصلا میتونه بگه من وجود طرف را اصلا نپذیرفتم، تو برای من از کجا وسط رو در آوردی؟ وسط وقتی معنا دارد که شما دو طرف را بپذیری، مثلا افراط و تفریط را قبول کنی، یه مفهومی به نام افراط تفریط است، بعد بگی حالا یه اعتدال وسط اینها میشه اعتدال مثلا. بله؟ و اگر طرف بگه که آقا من این عنوانی که شما میگید اسمشو گذاشتین طرف را اصلا قبول ندارم، خب چجوری وسط محقق میشه؟ یعنی یه جورایی آدم احساس میکنه مصادره به مطلوب صورت گرفته. هنوز وجود طرف اثبات نشده، شما وجود وسط رو دارید اثبات میکنید. اول طرف بودن رو برای شخص اثبات کن که این طرف است، بعد حالا بگو اینم وسطش، یه طرف دیگه هم نیاز داره. مثل چی؟ مثل مثلا این مثال ساده بزنم، مثل این که شما میگید میان پدری و فرزندی تضاعفه. شما اول باید برای طرف بفهمونی، اثبات کنی که این آقا پدر است، بعد اون میپذیره که اگر پدر است پس فرزندی باید داشته باشد. حالا اگه طرف نپذیرفت پدر بودن ای بند خدا را، گفت مثلا یه اصلا ازدواج نکرده، یا اگر ازدواج کرده بچه نداشته تا حالا، خب شما چجوری میخوای مثلا فرزندی رو براش ملزم کنی که فرزند داشتن این بنده خدا رو پذیره؟ یا مثلا مثال دیگه، یه شخصی اصلا علت بودن وجود الف رو نپذیرفته تا پشت بندش وجود معلول را و تحقق معلول رو بپذیرد. اون میگه اصلا من قبول نداره بی وجود علت. چجوری میخوای معلول بودن رو براش اثبات کنی؟ اول باید علیت براش اثبات بشه، بعد معلولیه. یعنی هر یه طرف تضاعف تا برای شخص اثبات نشود، شما طرف دیگر رو نمیتونی به گردنی بنداز بگو اینم باید بپذیری. بله، اینجا هم همینه، تا طرف را نپذیرد وسط رو نمیتونه قبول بکند. که اشکالی که استاد جوادی آملی دارن از این دقیق تر از این اشکال، حالا ممکنه از این بشه فرار کرد، اشکالی که آیت الله جوادی دارن اشکال خیلی دقیقیه. ایشون میفرمایند که اولا این سلسله نامتناهی که ما داریم اینجا فرض میکنیم، این سلسله نامتناهی یک اصطلاحاً وجود اعتباری دارد، وجود حقیقی که نداره. ما در ذهنمون یک سلسله نامتناهی فرض کردیم. وجود اعتباری یعنی چی؟ یعنی ظرف تحققش ذهنه. اگه سلسله نامتناهی وجود اعتباری داشته باشه، یعنی ظرف تحقق چنین سلسله‌ای ذهن باشد، چون میان وجود و وحدت مسابقت هست، هر وجودی واحده، هر واحدی وجود است، میان وجود و وحدت مسابقته. مسابقت رو خوندید شما تو کتاب‌های بدایه و نهایه و اینها، میان وجود و وحدت مسابقت، یعنی هر جا وجود باشد واحده و هر واحدی وجود. اون وقت اگر وجود اعتباری باشد، وحدت هم که با او مسابقت داره، یعنی مصداقشون یکیست و در مفهوم با هم تفاوت دارن، مسابقت یعنی وحدت هم که با او وجود مسابقت داره، اگر وجود اعتباری باشه وحدتش هم میشه اعتباری. دقت میکنی؟ وحدت هم چی خواهد بود؟ اعتباری خواهد بود. یا از این ور بگید سلسله نامتناهی، میگید سلسله واحده، درسته؟ حالا استاد جواد عاملی بیشتر از این طرف منظورشه، من این رو این مدلی هم بگم که کسی نتونه اشکال کنه. ایشون از این ورم میگن که سلسله نامتناهی، میگید سلسله واحد نامتناهی، یه سلسله داریم نامتناهی، یک سلسله داریم. این واحدی که داری به سلسله نامتناهی نسبت میدی، وحدتش اعتباریست یا حقیقی؟ قطعا اعتباریست. خب اگر وحدت سلسله نامتناهی اعتباری باشه، چون وحدت و وجود با هم مسابقت دارن، وجودش هم چی خواهد بود؟ اعتباری خواهد بود. و اگر وجود سلسله هم اعتباری بشه، وسط هم میشه اعتباری. این وسطی که شما انتظار کردید برفرض که انتظار بشود و اشکال آیت الله مصباح هم پاسخ داده بشه، این وسط هم به تبع وجود اعتباری، وسط هم میشه اعتباری. حالا اعتباری یعنی چی؟ یعنی ظرف تحققش ذهنه، در خارج تحقق ندارد. این مفهوم وسط هم میشه اعتباری، فقط در ذهن تحقق پیدا کرده. خب چجور شما از وسط اعتباری میخوای طرف حقیقی رو نتیجه بگیری؟ واجب الوجود به ذات یا اون موجودی که علت است معلول نیست، این طرف حقیقیه دیگه، یعنی این مصداق واقعی دارد، مصداق حقیقی دارد در خارج. از وسط اعتباری که در ذهن تحقق دارد، چگونه میتوان طرف حقیقی را که در خارج تحقق دارد نتیجه گرفت؟ دقت میکنی؟ خب اینم اشکالیست که آیت الله جوادی مطرح کردن. تفصیل اینها رو خواستید به تعلیقه استاد مصباح، تعلیقه عربیشون بر نهایه و همچنین شرح اسفار آیت الله جوادی، کتاب رحیق مختوم، میتونید مراجعه کنید. مجموعه آثار آیت الله جوادی با نام نرم افزار اسراء هستش، اون اگه بتونید بخرید، این کتاب رحیق مختوم رو داره، اگرچه همه کتاباشون نیست ولی 70% کتاب آیت الله جوادی هست. بخشی از رحیق مختوم که تا زمان این در واقع طراحی نرم افزار چاپ شده بود همه رو آوردن، ولی خب این کتابایی که اخیراً چاپ شده رو تو اون نرم افزار ندارن، ولی بخش عمده رحیق مختوم هست اونجا، میتونید مراجعه کنید، جستجو کنید در نرم افزار، بحث وسط و طرف رو تو نرم افزار بنویسید، بخش جستجو براتون میاره، اونجا میتونید مفصل اینها رو چیکار کنید، نگاه کنید تا عالمانه مطالب رو فرا گرفته باشید. ببینید متن رو نگاه کنید، متن در واقع فصل 14 مال ابن سینا رو، اشارتون کل جملت مترتبت من علل و معلولات علل ولا و فیها علت غیر معلولت فهی طرفون لأنها انکانت وسطن فهی معلوله. هر سلسله‌ای که میان اجزای سلسله ترتب علی و معلولی باشد، مرتبتون یعنی ترتب داشته باشند، ترتب چه نوع ترتبی باشه؟ ترتب علی و معلولی باشد، یعنی مثلا الف علت به علت جیم، جیم علت دال، همینطور برو. علل ولا یعنی پشت سر هم، ولیه به دو چیزی میگن که به خاطر او قرابتی که با هم دارن پشت سر هم هستن در واقع، بله پشت سر هم قرار گرفته. هر سلسله نامتناهی که ترتب علی و معلولی داشته باشن، به گونه ای که آحاد سلسله پشت سر هم قرار گرفته باشن و در این سلسله علتی وجود داشته باشد که معلول نباشد، فهیه طرفون. این علتی که معلول نیست، یعنی فقط علت است، این میشه طرف سلسله که میشه مبدأ و آغاز سلسله، یعنی طرف آغازین سلسله. لأنها انکانت وسطن فهیه معلوله، چون اگر بخواد وسط باشد میشه معلول. خب همین، ببینید خیلی مختصر ابن سینا بهش پرداختن. بلافاصله باید فصل 15 هم رو براتون بخونیم، حالا این تکمیل اون بیان. کل جملتن مرتبتن من علالن و معلولاتن کانت متناهیتن او غیر متناهیه فقط ظهر انها اذا لم یکن فیها الا معلولون احتاجت الى علتن خارجتن انها. هر جمله‌ای که مرتبه باشن، یعنی ترتب علی و معلولی داشته باشن، مرتبتن من علالن و معلولات یعنی ترتب علی و معلولی داشته باشن. حالا این سلسله که تر اجزای سلسله ترتب علی و معلولی دارد فرق نمی‌کنه، این اجزای سلسله متناهی باشد یا نامتناهی باشد این فرقی نمی‌کنه تو بحث ما. فقط ظهر آشکار شد که این سلسله اذا لم یکن فیها الا معلول، اگر در این سلسله جز معلول وجود نداشته باشد، احتاجت الى علت خارجت انها. قبلا گفتیم که چنین سلسله نیاز به علتی دارد که بیرون از سلسله باشد. ظهر انها یعنی قبلا آشکار شد، اینو قبلا توضیح دادیم که این سلسله ای که معلول است نیاز به علتی بیرون از سلسله دارد. کجا گفتیم؟ فصل 12. لکنها تتصل بها لا محاله طرفا، لا محاله طرفا، ولکن به این سلسله ناگزیر یه طرفی اتصال پیدا میکنه، یعنی این سلسله ناگزیر باید یه طرفی داشته باشه. چون وقتی میگی سلسله یعنی داری زنجیره وار اینو نگاه میکنی، در قالب یک زنجیره در نظر میگیری. و ظهر انه ان کان فیها ما لیس بمعلول فهیه طرفون. و قبلا تو فصل 14 گفتیم که آشکار شد که اگر در این سلسله چیزی باشد که معلول نیست، یعنی فقط علته، این میشه طرف سلسله، منتها طرف آغاز سلسله. و نهایتون یعنی یک سمت سلسله، نهایت سلسله است. از این ورها از طرف معلول میشه علت فقط نهایت سلسله، از طرف علت فقط نگاه کنید میشه آغاز سلسله، یعنی نسبیه. این که میگه نهایت یعنی از طرف معلول ها داره نگاه میکنه، از این ور، از پایین به بالا نگاه میکنه نه از بالا به پایین. فکل سلسلتن تنتهی الى واجب الوجود بالذات، نتیجه این که هر سلسله ای منتهی میشود به واجب الوجود بالذات. الحق و الانصاف، میبینید که عبارات ابن سینا چقدر ضعیف است در تقریر استدلال و برهان وسط و طرف، که دیگه ما برهان حالا ندونیم بهتره چون قبول نداریم، میگیم استدلال، استدلال وسط و طرف. خیلی ضعیف عبارات، قشنگ توضیح ندادن، مقدمات رو خوب نچیدن، همینجوری پشت سر هم حرفایی زدن که اگر کسی مثلا با استادی نخونه برهان وسط و طرف رو، از بیرون براش توضیح داده نشه، احساس میکنه داره ادعای بدون دلیل داره مطرح میشه، همش ادعاست. خب این اصلا به بحث تضاعف اشاره نکرده ابن سینا در اینجا در اشارات و تنبیهات، در حالی که روح برهان وسط و طرف همون تضاعف است که گفتیم اگر معلول فقط اثبات بشه میشه یه طرف، علت فقط اثبات میشه میشه طرف دیگر، این موجودی که هم علت هم معلول میشه وسط. حالا ما فرض کردیم سلسله نامتناهی که علت فقط ندارد، یعنی فقط موجودی فرض کردیم که هم معلول هم علت، یه طرف هم که معلول فقطه، یعنی طرفی فرض کرده ایم که بخشید وسطی فرض کرده ایم که طرف نداشته باشد، در حالی که میان وسط و طرف تضاعف است. این تضاعف روح برهان هست و ای باید ابن سینا اشاره می‌کردند در او تقریرشان. خب دیگه اینم یه مدل ادبیات نگارشی است، ولیکن گفتم خیلی قوی گفته نشده و خود خواجه نصیرم نگاه می‌کنه که 4-5 صد بیشتر نیاوردن و اونگونه که باید و شاید این برهان رو شفاف سازی نکردند. بله، علامه طباطبایی با استفاده از عبارت شیخ در شفا، در الهیات شفایی برهان را آوردن. یعنی چی؟ یعنی عبارت ابن سینا در الهیات شفا مفصل است و دقیق است، نه عبارتش در کتاب اشارات و تنبیهات. بعید نیست که ابن سینا به اعتماد اونچه که در کتاب شفا نوشته اند اینجا مختصر گویی کردند، یعنی چون قبلا در سایر آثارشون مفصل این رو باز کردن و تک تک مقدمات رو قشنگ اونجا انصافا قشنگ توضیح دادن، ولیکن اینجا دیگه بنا رو بر اختصار گویی گذاشتن. ولی این اشکال بر متن اشارات هست که ابهام دارد و باید از بیرون توضیح داده بشه. خب این توضیحاتی که خدمت شما از بیرون گفتم فراتر از اون چیزی است که خواجه نصیر در شرح عبارات ابن سینا گفته است. دقت کردین؟ لذا از بیرون توضیح دادم نحوه تقریر را و نقدش رو هم که دوتا نقد که به نظر میرسه، مخصوصا نقد آیت الله جوادی آملی که نقد قوی هست، به نظر میرسه وارده و این برهان صلاحیت این که بخواد تسلسل نامتناهی رو ابطال بکند ندارد. ما براهین خیلی محکمتر داریم، مثل برهان اسد و اکثر فارابی، مثل برهانی که مبتنی بر اون نظریه فقر وجودی است که مثل آب خوردن تسلسل رو باطل میکنه و به نظرم نیازی نیست که به برهان وسط و طرف متوسل بشیم. خب همینجا بحثو به پایان میرسانیم تا ابتدای الفصل السادس و عشر که بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.